بازی های برگشت دیگه قهرمانان فوتبال باشگاه های اروپا در مرحله یکشتم از دو هفته دیگر پیگیری می شود.
در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم، 5 بامداد پراگ، رادیو فردا، جایی که صدای ما رو از اونجا می شنوید. با من مرتضی قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر همراه بودید در 30 دقیقه گذشته. برنامه صبحانه با خبر امروز رو من مجدداً توضیح بدم که متاسفانه به دلیل بعضی اشکالات فنی امروز به صورت تصویری و تلویزیونی این برنامه رو نمیتونید تماشا بکنید. امیدواریم که از فردا دوباره با رفع این اشکال برنامه به روال عادی خودش برگرده، هم پخش رادیویی و هم پخش تلویزیونیش رو از سر بگیره. و ما 30 دقیقه دوم برنامه صبحانه با خبر امروز پنج شنبه رو آغاز میکنیم. پیش از این که من گزارش ها رو برای شما اعلام بکنم، بهتر که با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم و چند دقیقه خبرهای ایران و جهان رو از او بشنویم. شاهین،
با سلام دوباره. غرب آماده است در مذاکرات آینده هسته‌ای پیشنهادهای قابل توجهی به ایران ارائه دهد. وکیل پرونده ستار بهشتی میگوید هنوز پرونده او به دادگاه ارسال نشده است. گروهی از ایرانیان خارج از کشور مردم کشورهای عربی را از ایجاد حکومت اسلامی برحذر داشتند. دو ایرانی در آلمان به قاچاق موتور هواپیمای بدون سرنشین به ایران متهم شدند. ارتش آزاد سوریه به حزب الله لبنان در مورد همکاری با رژیم اسد هشدار داد. برزیل برای حفاظت بازی‌های جام جهانی و المپیک از روسیه سلاح می‌خرد. گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی را محکوم کرد. وزارت دفاع چین دست داشتن در حملات هکری را تکذیب کرد. دیوید کامرون کشتار صدها هندی در دوران استعمار هند را شرم‌آور خواند. محمد داوری زندانی سیاسی به مرخصی رفت. گزارش‌ها حاکی از بازداشت احسان مازندرانی، یک روزنامه‌نگار دیگر ایرانی است. نماینده ایرانیان زرتشتی از سخنان آیت الله مصباح یزدی دایر بر آتش پرست بودن پدران ایرانیان انتقاد کرد. بیش از 10,000 فارغ التحصیل پزشکی ایران در 5 سال گذشته به شغل طبابت در کشور نپرداختند. دادستان لبنان برای یک وزیر پیشین این کشور و یک مقام امنیتی سوریه درخواست مجازات اعدام کرد. مسابقات جام جهانی کشتی آزاد روز پنج شنبه در تهران آغاز می شود و خبر آخر این که 10 نفر در حمله هوایی روز چهارشنبه به حومه دمشق کشته شدند.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. اما در دقایق پیش رو چه خواهید شنید؟ ارتش چین هر گونه ارتباطش رو با حملات سایبری به شرکت‌های آمریکایی تکذیب کرده. گزارشی در این باره داریم. هفته آینده دادگاه قضات پرونده کهریزک برگزار میشه. گزارش بعدی ما خواهد بود. لایحه بودجه ایران احتمالاً یک شنبه آینده به مجلس خواهد رفت. این هم یکی از گزارش‌های ماست. مرور چند خبر فرهنگی و خبرهای و در واقع چند گزارش دیگر، همینطور آخرین خبر در حوزه هنر. و اما وزارت دفاع چین روز چهارشنبه گزارش‌های مبنی بر مرتبط بودن ارتش چین با حملات سایبری به شرکت‌های آمریکایی را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت دفاع چین همچنین گفت تعریفی که در سطح بین‌المللی مورد توافق باشد از حمله سایبری وجود ندارد. حسین قوی در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
یک شرکت آمریکایی امنیت سایبری به نام ماندیانت در یک گزارش 60 صفحه‌ای میگوید که فعالترین گروه‌های هکرهای شبکه‌های رایانه‌ای با دولت چین مرتبطند و یک عملیات گسترده جاسوسی سایبری از نقطه‌ای در حوالی شهر شانگهای هدایت می‌شود. شرکت ماندیانت میگوید که فعالیت این گروه به 4 شبکه در حوالی شهر شانگهای متصل است و بخشی از این عملیات سایبری در نقطه‌ای انجام می‌شود که مقر فرماندهی یگان 61398، یک بخش مخفی از ساختار ارتش چین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گنگ یانشنگ، سخنگوی وزارت دفاع چین، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای گفت که ادعاهای ماندیانت هیچ پایه و اساسی بر مبنای اطلاعات مستند ندارد و تأکید کرد که بر سر تعریف هک کردن اجماعی وجود ندارد. به افزود که گزارش ماندیانت به دور از بی‌طرفی این گونه برداشت کرده که فعالیت‌های آنلاین را می شود جاسوسی سایبری به حساب آورد. وی همچنین اظهارات پیشین مقام‌های پکن را تکرار کرد و گفت عملاتی که رد آنها به نشانی‌های آی‌پی چینی ختم می شود لزوماً منشأ چینی ندارند. گنگ یانگشنگ گفت که حملات سایبری ماهیتی موقت و گذرا، بی‌نام‌ونشان و فریبکارانه دارند و منشأ این حملات کاملاً نامعلوم است. وی در ادامه افزود همه می دانند که استفاده از نشانی های به سرقت رفته آی پی برای هک کردن امری است که عملا هر روز اتفاق می افتد. روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه چین نیز این اتهامات را رد کرده و افزوده بود که چین خود قربانی موج گسترده ای از حملات سایبری است که در غرب و به خصوص آمریکا سازماندهی و هدایت می شود. ماه گذشته نیز وزارت دفاع چین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور هیچگاه از فعالیت هکرها حمایت نکرده است. از مجموعه 141 مورد حمله سایبری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، 115 مورد آن نهادها و مؤسسات گوناگون در آمریکا را هدف گرفتند. در این گزارش نام مؤسسات و شرکت‌هایی که هدف حملات سایبری قرار گرفتند ذکر نشده است. اوائل ماه جاری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا فرمانی را برای اجرای پروژه‌های گسترده به منظور حفاظت از مراکز و مؤسسات حساس در برابر حملات سایبری امضا کرد.
محسن افتخاری سرپرست دادگاه کیفری استان تهران روز چهارشنبه از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده سه قاضی مرتبط با کهریزک در هفته آینده خبر داده. مهتاب وحیدی راد گزارش میده.
پس از گذشت حدود 3.5 سال از وقایع بازداشتگاه کهریزک، قرار است جلسه دادگاه سه قاضی متهم در این پرونده روز سه‌شنبه 8 اسفند ماه برگزار شود. محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفته که زمان برگزاری دادگاه به متهمان و خانواده‌های قربانیان اعلام شده است. او درباره نحوه برگزاری دادگاه گفته که اصل بر علنی بودن دادگاه است، اما رئیس دادگاه و 4 قاضی مستشار در این باره تصمیم گیری خواهند کرد. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فرد 3 مقام قضایی هستند که قرار است به عنوان متهمان پرونده کهریزک در این دادگاه محاکمه شوند. بازداشتگاه کهریزک بازداشتگاهی در حاشیه تهران است که پس از انتشار خبر کشته شدن 3 تن از معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دستور آیت الله خامنه ای رهبر ایران بسته شد. محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فرس قربانی وقایع این بازداشتگاهند که مقام‌های جمهوری اسلامی کشته شدنشان در بازداشتگاه کهریزک را تایید کردند. علی جوادی فر، پدر امیر جوادی فر، چندی پیش در این باره به رادیو فردا گفته بود:
من بارها گفتم اگر خودم اصلاح داشته باشم کاری نمی کنم، پناه بردیم به قانون، میخواییم از طریق قانون عدالتی بر پیاده بشه.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک حدود 2.5 سال پیش در سازمان قضایی نیروهای مسلح و به صورت غیرعلنی برگزار شد. 2 متهم نظامی پرونده به اعدام محکوم شدند که با رضایت خانواده‌های قربانیان احکام اعدامشان متوقف شد. در این حال خانواده‌های روح الامینی، کامرانی و جوادی فر بارها خواستار پیگرد قانونی و مجازات آمران وقایع کهریزک شدند. سعید مرتضوی، حسن حداد و علی اکبر حیدری فرد به دلیل اتهاماتشان در پرونده کهریزک از مقام‌های قضایی خود تعلیق شدند. اما سعید مرتضوی، چهره جنجالی این پرونده، پس از تعلیق به سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد که واکنش شماری از نمایندگان مجلس را به همراه داشت و در نهایت به استیضاح و برکناری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجامید.
گزارش مهتاب وحیدی راد بود و اما بشنویم صدای شما رو و دیدگاهاتون رو.
من فکر میکنم شما وظیفتون حالت یه معلمه داره که باید تمام خرابی های این رژیم رو افشا کنید و این قدم رهبر و آقا و آقا به کار نبرید برای اینا.
سلام، من مسعود هستم از فارس. خواستم خدمت تو عرض کنم راجع به این میراث فرهنگی ما صحبت بکنیم، چون افتادن به جونش با بیل مکانیکی و لودر دارن بیرون میارن. من 2 ساله که دنبال این کارم، هر جا رفتم تا شیراز اومدم هیچ، به هر جا مراجعه کردم هیچ فایده نداشت. خیلی تشکر از تو میکنم که در راه ایران فردا خیلی زحمت میکشید.
آقای خامنه‌ای، قبلا انسان ها 1/5 از ظرفیت مغزشون استفاده میکردن، الان با پیشرفت علم و دانش این میزان به 2% رسیده، تو سالهای آینده شاید بیشتر هم بشه. و به هر حال شما چگونه میخواهید واقعیت ها رو پنهان کنید؟ شما دنبال چه میگردید؟ دنبال بستن روزنامه ها؟ یعنی هیچ راه دیگه نیست که مردم اطلاعاتشون رو به هم منتقل بکنند؟ یکم در این مورد تعمق کنید و نه این رو برای خودتون و لستن در کاران این رژیم باقی نذارید. تاریخ دوباره نویسی میشه و همه چیز رو آیندگان به درستی خواهند خوند و چیزی که الان برای شما مونده، مال، ثروت، اعتبار، اینا همه زیر رو میشه.
مردم ایران فکر کنم الان کلن دیگه همه متوجه شدن که با نرفتن پای صندوقای رأی این کمترین کاریه که میتونن الان در حال حاضر بکنن.
سیدنی تماس میگیرم. خواستم بگم که جمهوری اسلامی انتخابات آزاد برقرار میکنه، یعنی شما آزادی که تو انتخابات شرکت کنی یا نکنی. لطف کنن این انتخابات اجباری کنن، همونطور که تو استرالیا اجباریه. نشون میده که چند نفر شرکت کردن، چند نفر مخالفن، چند نفر موافقن و رأی کسی دیگه دزدیده نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برغم این که روز چهارشنبه گفته شد دولت احتمالاً روز یک شنبه آینده لایحه بودجه سال 1392 رو به مجلس میده، نه زمان تحویلش به طور رسمی مشخصه و نه از جزئیات این لایحه اطلاعات دقیقی در اختیار رسانه‌ها گذاشته شده. به گزارش فریدون زرنگار در این باره توجه کنید.
به رغم گذشته بیش از 2.5 ماه از مهلت قانونی برای ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت لایحه بودجه یک شنبه هفته آینده به مجلس می رود. به گفته بهروز مرادی رئیس جمهور در مورد لایحه بودجه سال 92 و ویژگی‌های آن با مردم صحبت خواهد کرد. معاون رئیس جمهوری از زمان گفتگوی رئیس جمهور با مردم چیزی نگفت. در حالی روز چهارشنبه اعلام شد که لایحه بودجه روز یک شنبه به مجلس می رود که زمان تأخیر ارائه آن به مجلس به رکورد تازه‌ای می رسد و برای سومین بار پیاپی و دیرتر از همیشه به مجلس داده می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که رئیس جمهور بارها اعلام کرده است که قانون آیین‌نامه داخلی مجلس فقط به درد اداره داخلی مجلس می‌خورد و نمی‌تواند برای دولت تکلیف معین کند، این قانون اما دولت را موظف می‌کند که لایحه بودجه سال آینده را هر سال حداکثر تا 15 آذر ماه به مجلس همراه با عملکرد قانون بودجه سال جاری ارائه کند. فارس می نویسد اگرچه بهانه تأخیر سال اول این بود که تکلیف قانون برنامه 5 توسعه که مبنای تهیه لایحه بودجه است روشن نشده است، اما در سالهای بعدی که قانون برنامه 5 توسعه وجود داشت باز هم لایحه بودجه دیرهنگام به مجلس آورده شد. از سوی دیگر اما نمایندگان مجلس معتقدند بر اساس قانون حق اظهار نظر در همه امور مملکت از جمله امور مالی دولت در یک سال که در قالب لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد می شود را دارند و حق نمایندگان است که در یک فرصت 3.5 ماهه از 15 آذر تا آخر اسفند لایحه بودجه دولت را با دقت بررسی تغییر داده و تصویب کنند. به گزارش خبرگزاری فارس که لایحه دولت از مجلس در 3-4 سال قبل این بود که قانون بودجه مصوب مجلس لایحه دولت نیست و یک طرح جدید از سوی نمایندگان است که تصویب شده و دولت هم در عمل آن را به خوبی اجرا نکرد و برخی از کارشناسان معتقدند هدف اصلی رئیس جمهور با توجه به سال آخر دولت این است که آخرین لایحه بودجه را دیرهنگام ارائه کند که یا مجلس مجبور است به خاطر انتخابات پیش روی رئیس جمهوری در خرداد 92 لایحه دولت را در بست قبول کرد و با یک مهر تأیید آن را به تصویب رساند. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در نشست علنی مجلس روز سه‌شنبه در یک اخطار قانون اساسی گفت
بهتر بود آقای رسمون بود چرا می آورد می داد مردم از ما می خواهند که بود چه نردو بر چه مبنایی است. باید رسمون می آورد بود چرا می داد پول تو جیبی خودش نیست، مال بیت الماله.
هنوز از جزئیات لایحه بودجه دولت برای سال 92 اطلاعاتی در دست نیست، اما غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری کار ایران با ارزیابی تخلفات دولت در بودجه‌های سنواتی میگوید نباید انتظار داشت که بودجه‌ای که دولت ارائه می‌کند نیز انضباط مالی داشته باشد. به گفته آقای تاجگردون چون بودجه سال 92 متعلق به دو دولت است، رفتار سیاسی بر آن قطعا حاکم است. به همین دلیل دولت و مجلس نمی‌دانند چگونه به آن تکه دوم سال نگاه کنند. به گفته آقای تاجگردون گفته می‌شود که مالیات‌ها در بودجه سال آینده باید 60-70% افزایش یابد و اگر اینطور باشد سیاستی غیر منطقی و ناکارآمد است. به هر حال آنچه که در لایحه بودجه اهمیت دارد میزان سهمبری آن از درآمدهای نفتی و چگونگی احتساب ارزش دلار با ریال است. اجرای فاز دوم قانون هدفمندی هم که هنوز مجلس و دولت بر سر تاریخ آغاز آن چانه زنی میکنند و چگونگی ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی تأثیر مهم بر ساختار بودجه سال آینده خواهد داشت. همچنان که مجوز میزان برداشت دولت از صندوق توسعه ملی هم بخش درآمدی بودجه را به شدت رقم میزند.
مرور خبرهای فرهنگ و هنر امروز پنجشنبه را آغاز میکنیم، مثل هر روز با فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر و صبح بخیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان عزیز.
آقای سرکویی، چطور خبرهای فرهنگی امروز رو با نمایشگاهی آغاز بکنیم که از کارهای مرحوم مهدی صحابی، آثار نقاشی این نقاش و مترجم سرشناس و فقید قرار هست در گالری گلستان برگزار بشه؟
بله، این نمایشگاه امروز خواهد بود، امروز بعد از ظهر، و در این حال کتاب هم از نقاشی های مهدی صحابی رونمایی خواهد شد. خب مهدی صحابی همونطور که گفتین یکی از بهترین مترجمان ایران بود، آثار بسیار خوبی رو ترجمه کرده و خیلی هم خوب ترجمه کرده و همچنین نقاش بسیار خوبی بود، روزنامه‌نویس بسیار خوبی بود، مجسمه‌ساز بسیار خوبی بود، در نقاشی ایران هم یک عرصه‌های بسیار خوبی رو، چشم‌اندازهای بسیار خوبی رو تجربه کرده. حالا به یه تعداد از مجسمه‌ها و نقاشی‌های خوب او انتخاب شده در گالری گلستان، امروز به نمایش گذاشته خواهد شد و در این حال کتابی رونمایی خواهد شد در 140 صفحه که نشر نظر چاپ کرده. این کتاب یک گزیده است از تصویر دوره‌های مختلف کاری مهدی صحابی که یک مروری میده، 3 تا مقدمه داره که یکیش رو برادرش نوشته، یک مقدمه رو خانم لیلی گلستان نوشته که همیشه همراه با او بود و کاراشو میشناخت، و یک مقدمه رو هم بابک احمدی نوشته.
خبر دیگه از حوزه نمایشگاه نقاشی هم هست برای امروز شنوندگانمون؟
بله، یک نمایشگاه دیگری امروز افتتاح خواهد شد، نمایشگاه دو نفره دو تا هنرمند زن نقاش، خط شادی داوری و نسیم رضوانی در گالری اکو. 40 تابلو ارائه شده در این نمایشگاه. نسیم رضوانی که عنوان کاراشو گذاشته جادوی رنگ ها، بیشتر به شیوه آبستره کار میکنه، و شادی داوری که اسم نمایشگاه خودش رو گذاشته نجوا، بیشتر کارهای فیگوراتیو میکنه و سعی میکنه که موتیف ها و عناصر هنر سنتی رو با هنر مدرن و ترکیب بندی های هندسی تلفیق بکنه. این نمایشگاه تا 10 اسفند ماه هم ادامه داره.
خب به عنوان آخرین خبر سری بزنیم به تئاتر و نمایش، جایی که قرار هست دو کار اجرا بشه. یکی، یعنی از بین کارها به این دو خبر خواهیم پرداخت، یکی نمایشی که بر اساس نمایشنامه لورکا قرار هست برگزار بشه به نام نمایش خانه ب و دیگری نمایش قحطی نور. درباره این دوتا نمایش هم توضیح بفرمایید برای علاقمندان.
بله، نمایش خانه ب یک اقتباس آزاد هست از همونطور گفتی نمایشنامه معروف فدریکو گارسیا لورکا به نام خانه برنارد آلبا که این کار رو آقای مسعود رایگان یک اقتباس کرده کار لورکا رو و نمایش خانه ب رو نوشته که البته به و قرار است که امروز نمایش رویا تیموریان و خانیه توسلی در فرهنگ سرای عرب ارسباران اینو نمایشنامه خانی بکنن و درآمدش هم قرار است برای کمک به زلزله‌زدگان خراسان جنوبی صرف بشه. البته بهتر بود که خود نمایش اصلی رو نمایش خانی میکردن تا نسل جوان با این نمایشنامه بسیار خوب آشنا بشه. قحطی نور یک نمایش موزیکال تا حدودی عامه پسند است از آقای امین حیایی کارگردانی کرده و تلفیقی است از تئاتر و موسیقی و در تالار وحدت امروز اجرا خواهد شد و با موسیقی زنده همراه خواهد.
سپاسگزارم از فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم تا برنامه بعد.
و اما در واکنش به اهدای جایزه خرس نقره‌ای جشنواره فیلم برلین به فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی، جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای اهدای این جایزه را سیاسی دانسته و گفته اعتراضش را به این جشنواره اعلام کرده است. درباره واکنش ها به جایزه فیلم پرده بابک غفوری آذر با شیرین نشاط عضو هیئت داوران این دوره جشنواره برلین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا در قضاوتشان مضامین سیاسی و اجتماعی فیلم ها را بیش از ارزش‌های هنری مورد توجه قرار داده بودند یا خیر؟
برلین فستیوال یک فستیوالیه که همونطوری که شناخته شده سیمای سیاسی زیاد نشون میدن، ولی همونطوری شناخته شده برای یک فستیوالی که کارهای خیلی جدید و کارهای جوانهای اروپایی رو نشون میدن، بنابراین سابقه همچنان نداره. و البته فیلمایی که ما انتخاب کردیم از رومانیا، از بالکان، از ایران فیلمایی بودن که هم نکته خیلی جالب سینمایی داشتن، همین که در ضمن یک مقداری به مسائل اجتماعی اون کشورشون اشاره میکردن. بنابراین میشه گفت که فقط مسئله سیاسی نبود، مسئله هنری هم در ارتباط.
درباره فیلم پرده گفته شده جایزه این فیلم به دلیل شرایط سیاسی آقای پناهی داده شده. شما به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره برلین شرایط خاص آقای پناهی رو در داوری هاتون مد نظر داشتین؟
من میتونم مطمئنا بگم که گروهی که داور بودن در این فستیوال و انتخاب آخرشون از این فیلم برای بهترین سناریو مسئله سیاسی نبود، واقعا نبود، به خاطر اینکه فیلمای خیلی خوبی مطرح بودن و ما از اول تصمیم گرفته بودیم که هیچ کس رأی نخواهد داد به یک فیلم فقط به خاطر دفاع از اون فیلمساز یا اثر سیاسی که دنبال میکرد. بنابراین بگم که بحث های ما واقعا راجع به ساخت این فیلم بود، ولی میتونم حد بزنم که خب از اول میدونستم که عکس العمل این خواهد بود که همه فکر کنن که چون آقای پناهی مسائل خیلی عجیب سیاسی داره و نمیتونه فیلم بسازه و محدودیت های خیلی عجیبی داره و همه فکر کنن که ما به این دلیل بهش این جایزه رو دادیم، ولی بهتون قول میدم که صحبتهایی که ما کردیم بیشتر فقط صحبتهای مسئله ساخت این فیلم بود، انگیزه این فیلم بود و واقعا سبک داستانگویی، نه بیشتر از اون. اینی که من مطمئنم میتونم اینو به شما بگم.
پیش از این از قول شما گفته شده بود که شما و آقای وونکاروای مدافعان اصلی فیلم پرده در هیئت داوران بودین. آیا سایر داوران مخالف اهدای جایزه به فیلم پرده بودن؟
البته نمیتونم بگم که دیگران اصلا دوست نداشتن. منظور این بود که من آقای وونکاروای بیشتر از همه این فیلم رو پشتیبانی کردیم، ولی واقعا همچنان کار مشکلی نبود که قانع کردن دیگران. مثلا این بود که ما 19 تا فیلم داشتیم از کشورهای مختلف، از اروپای شرقی تا قزاقستان تا میدونین رومانیا تا بالنیا و همشون هم از نظر سوژه، هم از نظر ساخت جالب بودن. و این صحبتی که من و آقای وونکاروای کردیم که هر دو شبیه هم فکر میکردیم این که این فیلم یه واقعا یک شکل جدیدیه در سینمای ایران و واقعا از ساختش و این که این فیلمساز با تمام محدودیت هایی که داشته چطوری تونسته داستانش رو تعریف بکنه و این طرح ساختن این فیلم همه در یک خونه و این که در تمام مدت ما بین حقیقت و غیر حقیقت هستیم و اینکه چطور تونسته مسائل شخصی خودش رو بیان بکنه. از دو تا کاراکتر مختلف، یک زن یک مرد، یک کسی که میخواد خودکشی کنه، یک کسی که میخواد کار بکنه و هنرمند باقی بمونه. و ما میدونید راجع به این موضوعات خیلی بحث کردیم و دیگران کم کم متوجه شدن که خب آره قانع شدن، ولی اونطوری هم نبود که زیاد ضد فیلم باشن.
من فکر میکنید چرا انتقادها درباره جوایز بین‌المللی سینمای ایران در ماه‌های اخیر از سوی دولت مردان جمهوری اسلامی افزایش یافته؟
حالا خب می‌بینیم ما هیچ کدوم تعجب نمی‌کنیم که دولت ایران همچین عکس‌العملی نشون میده. البته که اونها میخوان ارزش هنری ایرانی‌ها رو، هنرمندای ایرانی رو ازشون بگیرن و مثلا بگن که من که یه ایرانی هستم در خارج زندگی می‌کنم و کار می‌کنم، فقط ارزش کارم به خاطر اینکه ایرانی ام، به خاطر اینکه سیاسی مثلا کارم سیاسی میشه، یا اینکه آقای پناهی یا کیارستمی یا همه آقای فرهادی و اینها. اینه که خب ما انتظار بیشتری از دولت ایران واقعا نداریم، ولی از ایرانی‌های دیگه ما انتظار نداریم که همچین عکس‌العملی نشون بدن.
خب فرصت دوباره است تا نگاهی کنیم به روزنامه‌های صبح تهران. صفحات داخلی این روزنامه رو نگاهی خواهیم کرد. باز هم با همکارم شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام، شمارش معکوس برای دادگاه قضات متهم در جنایات کهریزک که در 8 اسفند ماه قرار است برگزار بشه، تیتر چند روزنامه صبح تهران بود.
بله مهرداد، روزنامه‌های شهر، خراسان، بهار، مردم سالاری و برخی دیگر از روزنامه‌ها در صفحه 1 و در صفحات میانی خودشون گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در برگزاری دادگاه 3 از قضات متهم در جنایات بازداشتگاه کهریزک منتشر کردند. از جمله روزنامه شرق نوشته که 8 اسفند ماه روزی تاریخی برای شاکیان پرونده کهریزک خواهد بود، چرا که قرار است سعید مرتضوی، حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد و علی اکبر حیدری فر، 3 از قضاتی که در کشته شدن شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک دخالت داشتند، در این روز به دادگاه کیفری تهران برن و در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست سیامک مدیر خراسانی محاکمه بشن. اما همزمان پدر امیر جوادی فر به روزنامه شرق گفته که به دنبال عدالت هستیم و چیزی جز برقراری عدالت نمیخوایم. پدر محسن روح الامینی و محمد کامرانی، 2 دیگر از کشته شدگان در این بازداشتگاه، هم اظهارات خودشون رو به روز دادگاه موکول کردند. در این حال محسن افتخاری به نوشته این روزنامه ها که سرپرست دادگاه کیفری تهران هست، ابراز امیدواری کرده که محاکمه این 3 مقام قضایی به شکل علنی برگزار بشه و آقای بهمن کشاورز هم در یادداشتی که در روزنامه بهار نوشته تاکید کرده که هیچ منع قانونی از لحاظ قوانین موجود در ایران برای علنی برگزار شدن دادگاه این 3 مقام قضایی وجود نداره.
شهرام اگه موافقی یک مطلبی رو روزنامه آفتاب یزد چاپ کرده که به اون بپردازیم. این جریان پاس گل، به قول روزنامه آفتابی است، پاس گل 17 چهره سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی به مصری ها چی است؟
مرداد، این یک نقدی هست که روزنامه آفتابی از شدید الله نوشته علیه 17 چهره سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی که چندی پیش نامه‌ای نوشتن خطاب به محمد مرسی رئیس جمهور مصر و در این نامه به ایشون پیشنهاد کردن که تجربیات جمهوری اسلامی رو حاضرن در اختیار مصری ها قرار بدن تا مصری ها هم الگوی مصر رو مشابه جمهوری اسلامی بکنن. البته از میان این چهره ها افرادی مثل علی اکبر ولایتی، حداد عادل، علی رضا مرندی و محمد رضا مخبر دستپوری، اغلبشون چهره های سیاسی یا فرهنگی خود جمهوری اسلامی هستن. اما روزنامه آفتابی یزد تاکید کرده که این نامه با بی‌اعتنایی محمد مرسی مواجه شده، چرا که آقای مرسی برخلاف برخی برای جایگاه ریاست جمهوری خودش ارزش قائله و حاضر نیست به نامه چهره های دست چندم جمهوری اسلامی جواب بده. روزنامه آفتابی یزد در عین حال نوشته که آقایان، مصر مهم است، رابطه با مصر هم خوب است، اما نه به هر قیمت و ذلتی.
خب روزنامه آرمان تزریق ارز چینی به جای دلار رو موضوع که گزارش‌هاش کرده که فرصت زیادی نداریم برای پرداختن بهش. روزنامه بهار هم از بازداشت یک خبرنگار میگه. اگر ممکن در این باره خیلی کوتاه، در حد 10 فرصت مونده که به ما بگی که جریان این چی است.
به نوشته روزنامه بهار، احسان مازندرانی خبرنگار روزنامه اعتماد صبح روز چهارشنبه بازداشت و روانی زندان اوین شده و این هم در ادامه بازداشت دست کم 17 روزنامه‌نگار هست که البته 3-4 نفرشون طی روزهای اخیر آزاد شدن.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر روزنامه‌های صبح تهران. خب در ساعت 7:59.40 وقت تهران هستیم. در برنامه صبحانه با خبر با من مرتضی قاسم‌فرم را هستید. شماره پیامی رادیو فردا رو من اعلام میکنم: 201-202-828-7220. این شماره پیامی رادیو فردا در آمریکا است که میتونید با این شماره تماس بگیرید و دیدگاه و نظرگاهاتون رو بر روی این شماره گیر 24 ساعته ای ما پیامگیری 24 ساعته ما بگذارید. 8 صبح تهران، 5:30 پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر. من مهرداد قاسم‌فر با شما هستم. یک ساعت از این برنامه رو پشت سر گذاشتیم. 30 پیش رو با گزارش ها همچنان ادامه خواهیم داد، اما پیش از اون باز هم با همکارم شاهین بشیری همراه بشید و بشنوید آخرین خبرهای ایران و جهان رو، مشروعش رو.
با سلام دوباره. وکیل خانواده ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در بازداشت نیروی انتظامی درگذشت میگوید پرونده او هنوز به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفازل به خبرگزاری ایسنا گفته است که بازپرس پرونده قول داده بود تا آخر بهمن ماه پرونده شکایت خانواده ستار بهشتی از ماموران پلیس فتا به دادگاه ارسال شود، اما پس از مراجعه به دادسرای امور جنایی در تهران مسئولان درباره آخرین وضعیت پرونده ابراز بی‌اطلاعی کردند. ستار بهشتی و بلاگ نویس روز 9 آبان 1391 توسط پلیس سایبری نیروی انتظامی ایران فتا بازداشت شد و 13 آبان ماه در بازداشتگاه پلیس درگذشت. به گفته یک دیپلمات غربی، گروه 5+1 آماده است در گفتگوهای هسته‌ای که قرار است 8 اسفند در آلماتی قزاقستان برگزار شود، پیشنهادهای جدی و قابل توجه برای حل مسئله هسته‌ای ایران ارائه دهد. خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز به نقل از یک دیپلمات که هویتش فاش نشده است این خبر را منتشر کردند و افزودند این دیپلمات حاضر به افشای این پیشنهادهای جدی نشده، ولی تاکید کرده است که شامل عناصری اساسی است. در طول یک سال گذشته چندین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای غربی بدون نتیجه پایان گرفت و جمهوری اسلامی همچنان به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده است. جمعی از ایرانیان خارج از کشور در بیانیه‌ای خطاب به مردم کشورهای عربی نوشتند از تجربه تلخ حکومت اسلامی برحذر باشید. امضا کنندگان به نامه 17 تن از مسئولان و حامیان حاکمیت ایران به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر اشاره کردند و گفتند اخیراً عده‌ای از سردمداران نظام ولایت فقیه که دستشان به خون مردم ایران آغشته است از محمد مرسی خواستند نظام اسلامی مشابه نظامی که در ایران بر سر کار است ایجاد کند، اما ما ایرانیان دموکرات و آزادی خواه این تجربه تلخ استبداد دینی و حکومت اسلامی را 34 سال است که آزموده ایم و می‌خواهیم در این بیانیه شما را از این تجربه تلخ برحذر داریم. دادستانی آلمان روز چهارشنبه 2 ایرانی را به قاچاق 10 موتور هواپیمایی بدون سرنشین یا پهپاد به ایران متهم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ظاهراً این موتورها در هواپیمایی بدون سرنشین ابابیل 3 در ایران به کار برده شدند. مارکوس کوهلر، سخنگوی دادستانی آلمان، نام این 2 ایرانی را ایمان جیملام 30 ساله که تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی دارد و داوود آلف 54 ساله و اتهام آنها را نقض قوانین صادراتی آلمان و تحریم ها علیه ایران اعلام کرده است. بر اساس این گزارش این موتورها در چند نوبت از اکتبر 2008 تا 2009 در پوشش یک شرکت صادرات و واردات به ایران فرستاده شدند. ارتش آزاد سوریه چهارشنبه 2 اسفند در بیانیه‌ای برای حزب الله لبنان ضرب العجلی 48 ساعته تعیین کرد تا از مبارزه در کنار نیروهای دولتی سوریه دست بکشد. به گزارش خبرگزاری راشا تودی، ارتش آزاد سوریه در این بیانیه تهدید کرده است که در صورت پایان این ضرب العجل و تغییر نکردن وضعیت، مناطقی در داخل لبنان که از آنجا روستاهای سوریه گلوله‌باران می‌شوند هدف قرار خواهند گرفت. برزیل قصد دارد برای افزایش امنیت جام جهانی 2014 و بازی‌های المپیک 2016 که قرار است در این کشور برگزار شود، سامانه دفاع هوایی از روسیه خریداری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این موضوع در دیدار مقام‌های برزیلی با دمیتری مدودوف، نخست وزیر روسیه که روز چهارشنبه برای دیداری رسمی وارد برزیل شد، مورد بررسی قرار گرفت. به گفته مقام‌های رسمی، برزیل قصد دارد با دستیابی به فناوری نظامی روسی برای کارخانه‌های تسلیحاتی خود این امکان را فراهم کند که در آینده به تولید تسلیحات مشابه بپردازند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای با محکوم کردن بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی گفتند هدف از این بازداشت‌ها ایجاد جو ارعاب پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران است و مقام‌های مسئول راهبرد بازداشت پیشگیرانه را برای این منظور برگزیدند. گزارشگران بدون مرز این بازداشت‌ها را خودسرانه خوانده و خواستار آزادی دستاندرکاران مطبوعات شده است. وزارت دفاع چین روز چهارشنبه دوم اسفند گزارش شرکت آمریکایی ماندینایت مبنی بر مرتبط بودن ارتش چین با حملات پیچیده سایبری به شرکت‌های آمریکایی را تکذیب کرد و گفت تعریفی که در سطح بین‌المللی مورد توافق باشد از حمله هکری وجود ندارد. تکذیب این اتهامات از سوی وزارت چین در حالی است که شرکت آمریکایی روز 30 بهمن ویدیویی را منتشر کرد که به گفته این شرکت جزئیات کاملی از فعالیت‌های رخنه کامپیوتری توسط یکی از گروه‌های مرتبط با ارتش چین را نشان می‌دهد.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری در نخستین سفر رسمی خودش به عنوان وزیر خارجه آمریکا از 9 کشور اروپای غربی و خاورمیانه دیدار می‌کنه و با مقام‌های این کشورها گفتگو خواهد کرد. جان کری علاوه بر مسئله سوریه در دیدارش با رهبران چند کشور عربی درباره اون چه که چالش ایران خونده شده هم مذاکره خواهد کرد. در این باره از حسین قویمی بیشتر بشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا در جریان این سفر به شهرهای لندن، برلین و پاریس می رود و سپس به منظور شرکت در گرد همایی مقامهای ارشد کشورهای حامی اپوزیسیون سوریه از روم بازدید می کند. او در جریان این گرد همایی با اعضای اپوزیسیون سوریه نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد. میزبان بعدی جان کری ترکیه است، کشوری که حدود 180 هزار شهروند سوریه را که از خشونت‌های جنگ داخلی گریختند در خود پناه داده است. پس از آن وزیر خارجه ایالات متحده به مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر سفر خواهد کرد. رویترز می نویسد این سفرها که از روز ششم تا 16 اسفند به طول می انجامد، حکایت از تأکید ایالات متحده بر روابط سنتی خود با متحدانش در اروپا و خلیج فارس دارد. این در حالی است که هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در نخستین سفر رسمیش در این سمت به کشورهای آسیایی ژاپن، اندونزی، کره جنوبی و چین رفته بود. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز تأکید می‌کند که آقای کری در این برنامه به آسیای شرقی سفری نخواهد داشت، چرا که در غیر این صورت سفر او که در حال حاضر طولانی است، طولانی‌تر نیز خواهد شد. خانم نولند همچنین گفت که جان کری به اسرائیل هم سفر نمی‌کند، چرا که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در حال تشکیل دولت جدید اسرائیل است. وی افزود جان کری این سفر را به عنوان فرصتی برای تحکیم روابط با متحدان کلیدی ایالات متحده در اروپا و خاورمیانه می‌بیند و قصد دارد که به طور ویژه بر تحولات جهان عرب تمرکز کند. به گفته ویکتوریا نولند، یکی از موضوعاتی که جان کری در این سفر به آن خواهد پرداخت شیوه مقابله با چالش افراط‌گرایانی است که قصد دارند برخی از انقلاب‌های بهار عربی را مصادره کنند. وی افزود که جان کری می‌خواهد درباره این موضوع گفتگو کند که رویکرد آمریکا در قبال مجموعه این مسائل از لیبی گرفته تا تونس، مصر، سوریه و چالش ایران چگونه است. خانم نولاند همچنین گفت که وزیر خارجه جدید آمریکا در سفر خود به مصر می‌خواهد بر اهمیت اجماع سیاسی و حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی تاکید کند. از دو سال پیش که انقلابیون مصر حکومت حسنی مبارک را سرنگون کردند، این کشور شاهد نزاع‌های سیاسی دائمی میان اسلامگرایان، سکولارها و طرفداران حکومت سابق بوده است. وضعیت اقتصادی مصر نیز رو به وخامت می رود، به طوری که ارزش پول ملی این کشور از زمان انقلاب 2011 تا کنون 14% کمتر شده است.
حسین قویمی گزارش می داد. دادگاه عالی شهر فرانکفورت در آلمان علیه دو ایرانی که به طور غیر قانونی ده ها دستگاه موتور هواپیماهای بدون سرنشین و یا پهپاد به ایران صادر کردند اعلام جرم کرده. شهر بیشتر رو در گزارش همکارم شهرام میریان بشنفید.
نام کوچک یکی از این دو ایرانی ایمان و دیگری داوود نام دارد. این دو از سوی دادستانی کل آلمان در شهر کارلسروهه متهمند که 5 سال پیش به مدت 11 ماه در مجموع 61 دستگاه موتور هواپیماهای موسوم به پهپاد بدون آنکه از مقامهای رسمی پروانه و یا اجازه نامه صدور دریافت کنند راهی ایران کردند. این فناوری ها از آنجا که کاربرد نظامی دارد، صدورشان به ایران بر پایه تحریم های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا اکیداً ممنوع است. از سوی دیگر این دو ایرانی متهمند که قوانین و مقررات صدور کالا در آلمان را زیر پا گذاشتند. ایمان که 30 سال دارد دارای تابعیت دوگانه ایرانی آلمانی است و شریک و همکارش با نام کوچک داوود دارای گذرنامه ایرانی. ایمان و داوود برای اخفال ماموران گمرک آلمان از اظهارنامه‌های جعلی استفاده کرده و در مجموع همان گونه که گفته شد 61 دستگاه موتور هواپیماهای بدون سرنشین به ایران ارسال کردند. آن گونه که در ادعانامه و یا دادخواست آمده، داوود متهم 54 ساله محموله‌های یاد شده را در چندین نوبت از طریق یک شرکت حمل و نقل راهی ایران کرده. کارشناسان معتقدند ده‌ها موتور هواپیماهای بدون سرنشینی که به طور قاچاق توسط این دو سر از ایران درآورده از قرار معلوم برای ساخت پهپاد مدل ابابیل 3 به کار گرفته شده. بر پایه گزارش‌ها از ایران این گونه هواپیماهای بدون سرنشین اول بار در رزمایش موسوم به پیامبر اعظم مورد استفاده قرار گرفت. گفته می شود از پهپاد ابابیل 3 برای امور تجسسی و شناسایی هدف و همچنین عملیات جنگی استفاده می شود. از طرفی روزنامه های آلمان گزارش دادند ایمان متهم 30 ساله این پرونده محموله های پیش گفته را به کسانی در ایران فروخته که هنوز مورد شناسایی قرار نگرفتند. اینکه چه زمانی محاکمه این دو ایرانی در دادگاه عالی شهر فرانکفورت برپا می شود هنوز معلوم نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در حالی که هر یک از سازمان‌های مسئول در ایران خبر از اقداماتی برای جمع‌آوری یا ترک اعتیاد معتادان در کشور می‌دهند، بر پایه آمار اعلام شده تعداد معتادان در ایران رو به افزایش است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرده که در کشور 2 میلیون نفر معتاد وجود دارد. طه طاهری قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر هم گفته که مصرف شیشه در میان جوانان ایرانی بالا رفته و در تهران در کمتر از 5 دقیقه شیشه قابل دسترسی است. بر اساس گزارش ها این ماده مخدر در ایران اکنون پس از تریاک دومین مواد مخدر پرمصرف محسوب می شود. شیرین فامیلی در این باره گزارش می دهد.
با
استاندار تهران مرتضی تمدن از آغاز طرح جمع‌آوری معتادان بی سرپناه در سطح پایتخت تا قبل از سال نو و تحویل آنها به مراکز درمانی خبر داده است. او ضمن اعلام همکاری استانداری و بهزیستی تهران در این زمینه به خبرگزاری مهر گفته است که چند مرکز درمانی همکنون در استان تهران در حال ساخت است که در دو ماه آینده به بهره برداری می‌رسد و برای درمان معتادان هر میزان بودجه نیاز باشد تأمین می‌شود. استاندار تهران با ذکر اینکه کمپ‌های ترک اعتیاد قبلاً برای کسب مجوز 2 تا 3 سال در نوبت بودند، گفته است اما امروز هر فرد دارای صلاحیت می‌تواند در 2 یا 3 ماه مجوز راه‌اندازی کمپ را دریافت کند. این در حالی است که محمد باقر صابری ظفرقندی، مدیر کل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، درباره مراکز درمانی ترک اعتیاد غیر مجاز هشدار داده و مسئولیت را متوجه وزارت بهداشت و بهزیستی دانسته است. او به خبرگزاری فارس گفته است که در سالهای اخیر به دلیل چند پارگی و عدم انسجام وظایف وزارت بهداشت در حوزه درمان اعتیاد شاهد یک نوع آشفتگی در ارائه خدمات درمانی به معتادان بوده ایم. همزمان با این بحث ها اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران اعلام کرد که تعداد معتادان در ایران به 2 میلیون نفر رسیده است. هفته پیش حمید سرامی مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز به خبرگزاری ها گفت استفاده ماده مخدر شیشه در 6 سال اخیر افزایش یافته است. او گفت شیشه پرمصرف ترین ماده مخدر در میان جوانان است. دکتر فرشاد انوری، پزشک متخصص اعتیاد در هلند، در مورد علت گرایش جوانان به مخدر شیشه به رادیو فردا میگوید:
خیلی واسه مثلا میرن بیرون توی پارتی، کافه، جایی، اینا وقتی شیشه مطرح میکنن طرف خیلی اعتماد به نفس داره، میتونه یه دونه صحبت رو مثلا آواز کنه با یه جنس مخالفش، یا خیلی کفای اصلا کار میکنن، کارهای سنگین میکنن، وقتی شیشه مطرح میکنن طرف 3 برابر 2 برابر بازدهی کاری داره، اکتیو میشه، یعنی میخواد از کوه بره بالا، میخواد خیلی کار کنه، میخواد برقص شبانه روز دائم، حرف زیاد میزنه، خیلی اکتیو میشه. مسئله ای که هست اینه که تریاک یه ماده مخدریه که منشأ طبیعی داره، یعنی از خشخاش میاد و محصول آزمایشگاهی نیست، ماده مخدریه که باید از خارج وارد ایران بشه، یعنی کنترل داره، مسئله انتقالش هست، مسئله دست به دست گشتنش هست. این مسئله باعث میشه که هزینه‌اش بالاتر باشه. شیشه محصول آزمایشگاهیه، یعنی مواد اصلیش اگر باشه، اگر کسی یک اطلاعات در حد لیسانس اف شیمی داشته باشه، میتونه تو زیرزمین خونش با مواد خیلی ساده در دسترس شیشه رو توی زیرزمین خونش تهیه کنه. یعنی من الان فکر میکنم شیشه دیگه از روسیه و کشورهای شوروی سابق وارد نمیشه، منم شیشه الان تو ایران خودشون درست میکنن و چون محصول تو خود ایران هر جا امکان داره درست بشه احتمالاً هزینه‌اش خیلی پایین‌تره و شاید این یه مسئله‌ایه که باعث میشه شیشه در دسترس‌تر باشه و ارزان‌تر باشه.
ماده مخدر شیشه که بر اساس گزارش‌های داخلی مصرف آن در میان زنان ایران در سال‌های اخیر رشد کرده، به گفته دکتر فرشاد انوری می‌تواند مرگ تدریجی معتاد را به دنبال داشته باشد.
کسی که شیشه داره دائم مصرف میکنه، هر روز مصرف میکنه، میتونه در عرض 2 سال واقعا 10 سال پیر بشه، یعنی لاغر میشه، شکسته میشه و زخم بدنشون میشه، بهداشتشون از بین میره و میتونم بگم اگر من بخوام مقایسه کنم شیشه خیلی زودتر آدمو به سمت قبر و مرگ میبره تا تریاکش.
به گزارش خبرگزاری های داخلی در هفته گذشته 17 نفر به دار آویخته شدند که جرم 11 تن آنها قاچاق مواد مخدر بوده است. سازمان عفو بین الملل در سالهای اخیر با ابراز نگرانی از افزایش اعدامهای مربوط به مواد مخدر در ایران تأکید کرده است که مشکل مخدر در ایران را با افزایش اعدامها نمیتوان حل کرد.
در سیستم ارتباطی کسی نمیتونه مانع بشه، ما باید حرف داشته باشیم برای دنیا و داریم، ما برای حل مشکلات جهان برنامه داریم، رسانه های ما باید اینو عرضه کنن.
رادیو فردا رسانه شماست، جایی برای بیان همه عقاید.
در شرایطی که سینمای ایران همچنان از جنبه‌های مختلف خبرسازه، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم به تازگی با بعضی از چهره‌های سینمایی دیدار کرده. او در دیدارش با این سینماگران حرفایی رو درباره سینما و مضامین مورد نظرش مطرح کرده. بابک غفوری آذر گزارشی داره درباره این دیدار.
دیدار آیت الله خامنه ای با جمعی از سینماگران و چهره‌های فرهنگی نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی، چهره‌هایی چون فرج الله سلحشور، سازنده سریال یوسف پیامبر و از سرسخت‌ترین منتقدان سینماگران ایرانی، ابوالقاسم طالبی، کارگردان فیلم قلاده‌های طلا و مسعود دهنمکی، چهره شناخته شده عرصه مطبوعات و سینما. این سینماگران همراه افراد دیگری چون حسن عباسی، نادر طالبزاده و وحید جلیلی به عنوان داوران و دستندرکاران جشنواره فیلم عمار با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. جشنواره عمار که امسال سومین دورش را برگزار کرد، به گفته دستندرکارانش محلی برای نمایش محصولات سینمایی چهره‌های حزب اللهی و معتقد به جمهوری اسلامی است.
یکی از فلسفه‌های حداقل جشنواره عمار یادم این بود که کار بچه حزب اللهی دیده بشه.
به انقلاب اعتقاد دارن، به دین اعتقاد دارن، مسخره نمی‌کنن مثلا اگر یک کسی یه حرف انقلابی شعاری بزنه، بلکه لذت می‌برن.
آیت الله خامنه‌ای در دیدار روز سه‌شنبه درباره برخی موضوعات مرتبط با سینما اظهار نظر کرده و از جمله گفته است اصلاح فضای سینمایی و رسانه‌ای کشور نیازمند اصلاح مبادی ورودی آن است. او همچنین جریان فیلمسازی در کشورهای غربی از جمله هالیوود را کاملا سیاسی دانسته و گفته به همین دلیل جشنواره‌های خارجی فیلم‌های ضد اسرائیلی ایران را نمایش نمی‌دهند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین آنچه ساخت فیلم‌های سیاسی ضد ایران یا اعطای جایزه به فیلم‌های ضد ایرانی خوانده را به عنوان نشانه‌های آشکار آمیخته بودن سیاست و هنر در آمریکا و غرب دانسته است. رضا صدیق، روزنامه‌نگار سینمایی، درباره انجام این دیدار و بیان اظهاراتی از جانب عالی رتبه‌ترین مقام سیاسی جمهوری اسلامی درباره سینما در مقطع کنونی به رادیو فردا می‌گوید:
تمام افراد دعوت شده اگر به اسمشون نگاه کنیم، مثل وحید جلیلی، نادر طالبزاده، حسن عباسی، مهدی نصیری، طالبی، سلحشور و امثالهم، اینها تماما کسانی هستند که در 4 سال گذشته مستقیما سینما و خانه سینما و اهالی سینما رو با الفاظ تند و حتی گاهن رکیک مورد نقد قرار دادن و در اصل به صورت رادیکال علیه سینما ایران صحبت کردند.
رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر چند بار با چهره‌های سینمایی دیدار کرده که در این دیدارها مسئولان مدیریتی سینما حضور داشتند، اما در دیدار اخیر او محمد حسینی، وزیر ارشاد، و جواد شمقدری، رئیس سازمان سینمایی کشور حاضر نبودند. رضا صدیق نبود مدیران دولتی سینمایی را به ناراضی بودن رهبر جمهوری اسلامی از روند کنونی مدیریتی سینمای ایران مرتبط می‌داند.
در اصل میشه گفتش که یک جورهایی رهبر کنونی جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای مدیران فرهنگی امروز رو کاملا کنار گذاشته که حتی باهاشون در مورد مسائل صحبت بکنه. یعنی حتی اگر یک کسی مثل چمقدری، معاون سینمایی سابق و رئیس سازمان سینمایی کنونی هم نبود، میتونه سمونه کارگردان در اینجا هم حضور پیدا بکنه که ایشون هم دعوت نشد. یعنی این یک پیغام میتونه باشه برای دولت و سیاست گذاری های فرهنگی دولت که نشونه دیگه از شکاف بین حاکمیت و دولت کنونی داره که در بحث فرهنگ هم نمود پیدا کرده.
در اظهاراتی که از سوی حاضران در دیدار روز سه‌شنبه در خبرگزاری‌های داخل ایران منتشر شده، آمده که آقای خامنه‌ای در این دیدار به برخی از محصولات سینمایی روز دنیا، از جمله فیلم لینکلن ساخته استیون اسپیلبرگ، نیز به عنوان تلاشی از جانب هالیوود برای شکل دهی به چهره دیگری از این رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید و اما برنامه صبحانه با خبر رو به پایان ببریم با برنامه پارانویا، برنامه که همکارم توماس شاهباز اون رو تهیه و اجرا میکنه. من همینجا این برنامه رو به پایان میبرم. برنامه صبحانه با خبر رو در روز پنج شنبه با شما بودیم 1 ساعت و نیم. امروز استثنان تصویر نداشتیم، به صورت فقط صدا و رادیویی ما رو شنیدید. برای شما روز پنجشنبه آرام و سرشار از آرامشی رو آرزو میکنم.
طبق Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار همه به شادی. توماج تاهبازم مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. گپی برای آخر مجله صبحانه با خبر از پارانویاهای ریز و درشت، از طوفان تا سونامی. بله، این کلمه سونامی. دیروز تو خبرها دیدم که وزارت بهداشت ایران هشدار داده که مملکت به زودی با سونامی جمعیت سالمند روبرو میشه. حالا اینکه چرا ملت نمیخواد در مملکت ایران بچه دار بشه بمانه. لابد کلی جامعه شناس و روانشناس و کارشناس و علوم سیاسی در این مورد نظرهایی دادن و ما هم یه چیزهایش رو شنیدیم. ولی توجه من راستش به این کلمه که چه عرض کنم، پارانویای سونامی جلب شد. نمیدونم دقت کردین؟ این دست اندرکاران امور در مملکت اخیراً چقدر از کلمه سونامی استفاده میکنن؟ حالا تا همین چند سال پیش اصلا این کلمه به نظر ناشناخته میومد. مثلا سونامی جمعیت سالخوردگان فقط یکیشه. چند وقت پیش صحبت از سونامی سرطان در ایران بود. قبلش بارها از سونامی نمک به خاطر خشک شدن دریاچه ارومیه گفته بودن. چند هفته پیش یکی از سونامی نقدینگی خبر داده بود. سال پیش یادم یه خبر در مورد سونامی سالک منتشر شده بود. رئیس انجمن توانبخشی ایران هشدار داده بود که سونامی ناتوانی در راهه. روابط عمومی سازمان دامپزشکی ایران هم گفته سونامی در دامپزشکی تهران در راهه. حالا همه اینا به کنار، شبکه‌های خبری ایران از سونامی برف در مسکو و سونامی اعتصاب در اسرائیل هم خبر دادن. دارم کم کم به این نتیجه میرسم که سونامی از محبوب‌ترین واژه‌های معاصر ایران شده. یعنی هر کی میخواد به یه چیزی هشدار بده یا میخواد بزرگی یه چیزی رو نشون بده از سونامی استفاده میکنه. اگه از این به بعد کلمه سونامی رو بغل ما بقیه کلمات دیدین، زیاد نگران وقوع اون سونامی واقعی که به خاطر زمین لرزه در بستر دریا ایجاد میشه نباشین. منظور گوینده چیز دیگه‌ایه. خب صحبت از سونامی شد، من یاد سونامی واقعی افتادم و راستش کمی یاد ژاپن. ترانه مشهور عامیانه نادا سوسو با اجرای ریمی ناتسوکاوا.